صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. امروز 18 اردیبهشت و من هومن عسکری ازتون دعوت میکنم که تا یک ساعت آینده همراه ما با این قسمت از صبحانه با خبر بمانید.
سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر. امروز سیاوش سعادتیان هستم. ابتدا سرخط خبرها.
امروز در تهران نشست های حسن روحانی و علی لاریجانی با منتخبان مجلس دهم.
اوباما در پاسخ به سوالی درباره دونالد ترامپ: ریاست جمهوری شغلی جدی، سرگرمی نیست.
صادق خان نخستین شهردار مسلمان لندن شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت: ریاست جمهوری سرگرمی و نمایش نیست.
میخواهم تأکید کنم که در زمانه جدی هستیم و این شغل هم بسیار جدی است. این سرگرمی و نمایش نیست، بلکه رقابتی است برای ریاست جمهوری آمریکا.
سخنان دونالد ترامپ در مورد جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا و ساخت دیوار در مرز مکزیک با اعتراض شماری از سیاستمداران از جمله تعدادی از اعضای حزب جمهوری خواه مواجه شده است. موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد دونالد ترامپ در حالی مطرح شد که با کنارگیری تد کروز و جان کیسیک، آقای ترامپ تنها نامزد باقی مانده در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت حاضر نیست در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای اتباع ترکیه قانون ضد تروریسم این کشور را تغییر دهد.
اتحادیه اروپا میگوید شما به خاطر ویزا قانون ضد تروریسم خود را تغییر دهید، اما ما راه خودمان را می‌رویم و شما هم راه خودتان را بروید.
محدود شدن تعریف تروریسم در قوانین ترکیه یکی از شرایط اتحادیه اروپا به منظور لغو ویزا برای اتباع ترک است. به گفته این اتحادیه، تعریف وسیع تروریسم در قوانین ترکیه وسیله‌ای شده برای سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کردها. ترکیه پذیرش پناهجویان غیرقانونی را که در یونان به سر می‌برند مشروط کرده بود به لغو ویزای اتحادیه اروپا برای شهروندان ترک، اما یکی از معیارهای اتحادیه اروپا بدین منظور اصلاح قانون ضد تروریسم ترکیه است.
و باز هم در ارتباط با ترکیه، دادگاهی در استانبول روز جمعه جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت را به 5 سال و 10 ماه زندان و اردمگل یک نویسنده این روزنامه را به 5 سال زندان محکوم کرد. انتشار ویدیویی که نشان می‌داد سازمان‌های امنیتی ترکیه به طور قاچاق اسلحه در اختیار شورشیان سوریه قرار می‌دادند موجب بازداشت و محاکمه این دو روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه شد. ساعتی پیش از اعلام حکم دادگاه، جان دوندار در بیرون دادگاه هدف گلوله یک نفر مهاجم قرار گرفت اما آسیبی ندید.
صادق امان خان نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. صادق امان خان فرزند یک راننده اتوبوس و مهاجر پاکستانی است. به گزارش رویترز، با وجود پیروزی نامزد حزب کارگر در شهرداری لندن، این حزب در دیگر انتخابات محلی شکست خورده است. پیروزی نامزد حزب کارگر در انتخابات شهرداری لندن باعث شد پس از 8 سال اداره لندن بار دیگر به این حزب برسد. همکنون بوریس جانسون از حزب محافظه‌کار شهردار لندن است.
به دنبال ابراز نگرانی لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و فعال محیط‌زیست، از وضعیت دریاچه ارومیه، هادی بهادوری نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و نماینده منتخب مجلس دهم از این شهر، از او دعوت کرد که از این دریاچه بازدید کند. لئوناردو دیکاپریو با بازنشر عکسی از خشک شدن دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بهادوری نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه ابراز امیدواری کرد که بعد از همراهی و همکاری کشورهای ژاپن، سوئیس و استرالیا، این گونه حرکات اجتماعی موجب افزایش حساسیت جهانی نسبت به دریاچه ارومیه شود.
یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد جمهوری اسلامی ایران میگوید که با وجود چند مرحله نظارت و ارزیابی، باز هم امسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران چندین عنوان کتاب به دلایل مختلف توقیف شدند. این در شرایطی است که وضعیت چاپ و نشر کتاب و همینطور سرانه مطالعه در ایران آنچنان که خود مسئولان فرهنگی میگویند نگران کننده است. بنیامین صدر گزارش میدهد.
باز هم صحبت از توقیف و جمع‌آوری کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اتفاقی که در سالهای اخیر تکرار شده است. علی فریدونی، مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز از جمع‌آوری برخی کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و این آثار را مروج فرقه‌گرایی مذهبی، دارای تصاویر نامناسب و در برخی موارد هم علیه امنیت ملی ایران توصیف کرد. مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت ارشاد همچنین روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که تا به حال تعدادی کتاب که به لحاظ محتوایی به گفته او با معیارهای نمایشگاه همخوانی نداشتند از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افراطی‌گری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین هم دارای تصاویر نامناسب بودند. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد که خود ریاست چند دوره نمایشگاه کتاب تهران را هم بر عهده داشته، میگوید که امسال آمار و گزارش دقیقی درباره وضعیت کتاب‌های نمایشگاه و جمع‌آوری و توقیف آنها تا به حال ارائه نشده است.
متاسفانه تا الان ما آمار و اطلاعات درستی در مورد وضعیت کتاب‌هایی که اجازه نمایش پیدا کردن نداریم. امسال مقامات وزارت ارشاد، یعنی آقای جنتی و آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اون گزارشی رو که هر سال در مورد کم و کیف نمایشگاه به دست می‌دادند، امسال مطرح نکردند. و اگر این رو در کنار این بذاریم که ما در ماه‌های اخیر با اخبار نگران کننده‌ای در مورد کاهش تیراژ کتاب و حتی میزان چاپ کتاب روبرو بودیم، شاید این سکوت نسبی وزارت ارشاد نشان دهنده این باشه که خیلی وضعیت حتی از دید خود مسئولین هم رضایت بخش نبوده. به هر حال این عدم اطلاع رسانی در این زمینه نگرانی هایی رو مطرح میکنه و باید در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق افتاده در عمل.
اما مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی ارزیابی کتاب‌های جمع‌آوری شده از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفته که این کتاب‌ها در چند مرحله ارزیابی می‌شوند. اما با این وجود، ناظران کمیته نظارت بر محتوای بین‌الملل در غرفه‌های لاتین و عربی به طور روزانه هم حضور دارند. اما چرا با وجود ارزیابی چند مرحله‌ای کتاب‌ها، باز هم کتاب‌هایی برای توقیف و جمع‌آوری در نمایشگاه کتاب و در ایران وجود دارند؟ علی اصغر رمضان‌پور:
مسئله نظارت بر چاپ کتاب در ایران به یک مرحله به شدت بحرانی رسیده و ادامه اون وضعیت قبلی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی دولت نمیتونه مثلا صدها نفر رو بذاره برای اینکه این صدها نفر به جای همه نویسندگان و ناشران ایران تصمیم بگیرن و کتابا رو بخونن که چه کتابی چاپ بشه چه کتابی چاپ نشه با این همه اختلاف نظر. بنابراین تقریبا میشه گفت که نظارت کتاب به ایران به یک بن‌بست رسیده.
دوره‌های گذشته نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیز که در سال‌های اخیر در مصلای تهران برگزار می‌شد، با حاشیه‌های بسیاری همراه بود که اصلی‌ترین آنها جمع‌آوری شماره بسیاری از آثار نویسندگان ایرانی یا ترجمه فارسی برخی کتاب‌های خارجی بود. 29 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز 15 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب که در جنوب تهران واقع است برگزار می‌شود. اما رغم آنکه چند روز از آغاز آن می‌گذرد، برخی گزارش‌ها از ایران از آماده نبودن مجموعه نمایشگاهی و برخی غرفه‌ها حکایت دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در خبرها آمده بود که یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمع‌آوری برخی کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و این آثار را به تعبیر ایشون مروج فرقه‌گرایی مذهبی، دارای تصاویر نامناسب و در برخی موارد علیه امنیت ملی ایران توصیف کرد. در واکنش به این خبر چند مخاطب رادیو فردا در فیسبوک نظر دادند. مهدی نوشته که این سیاست و حکومت لازم میدونه تا مردمش در مورد بعضی از مسائل دانش نداشته باشن. کاربر دیگه‌ای هم پرسیده کسی میدونه یک کار صحیح و بی ایراد و علمی که این حکومت تا به حال انجام داده چیه؟ یه نمایشگاه زدند، غرفه های ناقص و بینام و نشان، ازدحام شدید خودروهای ورودی، ایجاد ترافیک شدید در جاده قم، پارکینگ ناکارآمد، اطلاع رسانی نمایشگاهی به گفته ایشون افتضاح، سانسور کتب خارجی و غیره. اما در ادامه اجازه بدید نظر بعضی از شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای و امام جمعه‌اش درست میگن که ما نیازی به زبان انگلیسی نداریم، ولی خواستم به آقای خامنه‌ای عرض کنم که آقای خامنه‌ای شماها 37 ساله که نتونستید از ایران تکون بخورید برید بیرون یا جای دیگه، و اگر میرفتید از فرودگاهی بیرون با اون زبان صحبت میکردید حتی یه لیوان آبم نمیتونستید بخورید.
آقای امام جمعه تهران، آمریکا اگر 2 میلیارد دلار غارت کرده از دیگری کرده، ولی شما 800 میلیارد دلار از کشور خودتان غارت کرده اید.
بسیار خوب، نوبت به بررسی مطبوعات امروز میرسه. مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها امروز رو روز بسیار مهمی در شکل‌گیری مجلس دهم دونستند. دلیل یک چنین ارزیابی چه هست؟
روزنامه اعتماد نوشته امروز قرار است که دست کم 4 جلسه برگزار بشه که در اون منتخبان مجلس آیندین مجلس دهم حضور دارن و از این جلسات به عنوان آغاز نبرد عددها یاد کرده. نوشته که در صبح روز جاری، یعنی روز شنبه، جلسه‌ای با حضور آقای علی لاریجانی برگزار خواهد شد در خود مجلس شورای اسلامی که ایشون سخنرانی خواهد کرد درباره قوانین مجلس و یک جور وضع‌کشی هست. جلسه دوم در بعد از ظهر برگزار میشه که به نوشته روزنامه اعتماد در اون آقای محمد رضا عارف به عنوان سرلیست اصلاح طلبان از کاندیداهایی که به عنوان لیست امید راهی مجلس شدن دعوت کردن و اونها حضور پیدا خواهند کرد. جلسه سوم رو اصولگرایان تشکیل خواهند داد در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی و دعوت کننده هم آقای محمد علی موحدی کرمانی هست، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران. و جلسه چهارم هم شام هست که آقای حسن روحانی از 290 نماینده منتخب مجلس دهم دعوت کرده. روزنامه شرق امروز در گزارش خودش تاکید کرده که امروز روز امید هست و کسانی که با لیست امید راهی مجلس شدن قرار است که تکلیف خودشون رو روشن کنن که آیا در جلسه آقای محمد رضا عارف شرکت میکنن یا در جلسه‌ای که اصولگرایان تشکیل خواهند داد بعد از جلسه لیست امید. البته در سرمقاله روزنامه هم آقای احمد غلامی تاکید کرده که گزینه اصلاح طلبان بهتر است که آقای محمد رضا عارف باشه، چرا که تصمیم امروز آینده اصلاحات رو خواهد ساخت. روزنامه ابتکار از شکست تفرقه افغانی میان ائتلاف هواداران دولت و لیست امید گزارش داده در تیتر یکی خودش. بر روزنامه خراسان هم نوشته که امروز همه فراکسیون های اصولگرا و اصلاح طلب تلاش خواهند کرد که مستقلین رو به سوی خودشون جذب کنند.
درباره منتخب سوم اصفهان خانم مینو خالقی چه خبری داریم؟ آیا ایشون بالاخره وارد مجلس خواهند شد یا خیر؟
دو روزنامه آفتابی از به اعتماد امروز گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه آفتابی از نوشته که شماری از اصولگرایان هم به رد صلاحیت خانم مینو خالقی انتقاد دارن، از جمله آقای احمد توکلی که گفته این پرونده این منتخب سوم اصفهان باید ارجاع بشه به شورای حل اختلاف بین قوا. و البته این روزنامه تاکید کرده که آقای عارف و آقای روحانی با دعوت از خانم مینو خالقی برای جلسات امروز به شکل عملی از ورود ایشون به مجلس شورای اسلامی حمایت کردن. روزنامه اعتماد هم خبر داده که ایشون یعنی خانم مینو خالقی امروز سه دعوتنامه داره. اولین دعوتنامه از سوی آقای علی لاریجانی و روابط عمومی مجلس هست برای جلسه صبح مجلس، و دو دعوتنامه دیگر هم به نوشته روزنامه از سوی آقای عارف و آقای روحانی صادر شده.
گویا روزنامه‌های قانون و همدلی از سخنان اهانت‌آمیز یکی از نمایندگان منتخب خبر دادند. این نماینده منتخب چه کسیه و ماجرا چه بوده؟
این نماینده منتخب اسمش محمد علی حسین زاده هست، نماینده منتخب مراقب عجبشیر در مجلس دهم هست، از کسانی است که مورد حمایت اصولگرایان قرار گرفته. و روزنامه قانون از اظهارات ایشون که ویدئوش هم منتشر شده به عنوان تکثیر قاضی پور در پناه جنجال مینو خالقی یاد کرده. حتی این روزنامه نوشته که ایشون در اظهارات خودش که البته در زمان انتخابات بیان کرده بود ولی فیلمش به تازگی منتشر شده، گفته که وقتی من راهی مجلس بشم شلوار برخی از مسئولان رو از پاشون در میارم و اظهارات اهانت‌آمیز دیگری که غیر قابل چاپ هست و این روزنامه اونها رو چاپ نکرده. روزنامه همدلی هم این اظهارات و اظهارات مشابه اون رو که از سوی برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا بیان میشه نوت‌های مثبت 18 توصیف کرده و نوشته که حتی توصیه نمیشه که افرادی که زیر 18 سال دارن به این حرفا گوش بدن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه پیروزی حمید سوریان در کسب سهمیه المپیک و ورود او به المپیک ریو، پیشبینی وضعیت هوای امروز ایران. سامانه بارشی که دیروز وارد ایران شد همینک در کشور مستقر شده. در نتیجه در غرب، مرکز و استانهای حاشیه دامنه های البرز رگبار و رعد و برق را شاهد خواهیم بود. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی در استانهای تهران، البرز، قم و سمنان بعد از ظهرهای بارانی رو خواهیم داشت. اما این سامانه بارشی از فردا به تدریج به شرق کشور حرکت میکنه و بارندگی و رگبارها رو به شمال شرق و دامنه های شرقی البرز منتقل خواهد کرد. در مناطق مرکزی و جنوب ایران هم میهنان ما گاهی رگبارهای پراکنده و رعد و برق رو تجربه خواهند کرد. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد در جنوب عراق پدیده گرد و غبار در استان خوزستان هم محتمل است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت ریاست جمهوری سرگرمی و نمایش نیست و شغلی جدی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت حاضر نیست در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای اتباع ترکیه قانون ضد تروریسم این کشور را تغییر دهد. دادگاهی در استانبول روز جمعه جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت را به 5 سال و 10 ماه زندان و اردم گل یک نویسنده این روزنامه را به 5 سال زندان محکوم کرد. صادق امان خان نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. به دنبال ابراز نگرانی لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و فعال محیط زیست از وضعیت دریاچه ارومیه، هادی بهادوری نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و نماینده منتخب مجلس دهم از این شهر، از او دعوت کرد که از این دریاچه بازدید کند.
یگان نظامی زنان یزیدی و کرد بخشی از نیروهای پیشمرگه کرد است که با گروه موسوم به حکومت اسلامی مبارزه می کنند. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش از رویترز.
این زنان یزیدی و کرد مرزهای جنسیت و سنت در جامعه محلیشان را نادیده گرفته، لباس رزم برتن کرده و به میدان نبرد قدم گذاشتند تا انتقام قربانیان را از گروه خلافت اسلامی یا داعش بگیرند. انتقام زنان یزیدی را که حدود 2 سال قبل در شهر سنجار عراق به وسیله اعضای گروه حکومت اسلامی اسیر شدند و مورد تجاوز و آزار قرار گرفتند. تمامی 30 عضو این واحد نظامی را زنان تشکیل می‌دهند و حالا بخشی از نیروهای پیشمرگه کرد محسوب می‌شوند، همان نیرویی که در عقب راندن گروه خلافت اسلامی از مناطق شمالی عراق نقشی مهم ایفا کردند. این زنان چه یزیدی، چه کرد، چه عراقی، چه سوری، همگی یک هدف را دنبال می‌کنند: گرفتن انتقام از اعضای گروه حکومت اسلامی و برای رسیدن به این هدف مشترک مشکلات دیگر را به جان خریدند. حسیب نوزاد، فرمانده 24 ساله این گروهان، وقتی پای دفاع از همکیشانش در مناطق کرد نشین به میان آمده، همسرش را رها کرده و از ترکیه به عراق بازگشته تا در برابر بی‌عدالتی بایستد.
اونها را دیدم که چطور به خواهران کردم تجاوز می کردند. نتونستم این ظلم را تحمل کنم.
این زنان معتقدند که پیکارجویان گروه حکومت اسلامی یا داعش از زنان نظامی می ترسند.
اونا فکر می کنند که اگر به دست یک زن کشته بشن دیگه به بهشت نمی رند.
گروه حکومت اسلامی بعد از تصرف شهر موسل در سال گذشته میلادی، اقلیت‌های قومی و مذهبی ساکن شمال عراق را مورد اذیت و آزار قرار دادند. یزیدیان که به زبان کردی تکلم می‌کنند، پیش از حملات گروه خلافت اسلامی شمارشان در عراق به چند صد هزار نفر می‌رسید، شرایطی که حالا بسیار تغییر کرده است.
سری می‌زنیم به دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور که از جمله درباره پیروزی شیرین حمید سوریان و راهیابیش به المپیک ریو اطلاعات بیشتری به ما خواهد داد.
درود به شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. حمید سوریان تونست سهمیه‌های کشتی ایران در رقابت‌های المپیک 2016 رو تکمیل کنه. دارنده 7 مدال طلای جهان المپیک در آخرین مرحله از رقابت‌های گزینشی به میزبانی ترکیه موفق شد طی 4 دوره‌ای که به روی تشک رفت، جمعاً حتی 4 دقیقه هم کشتی نگرفت و ضمن کسب مدال طلا سهمیه المپیک رو به خودش اختصاص داد. در فینال مقابل خستیل که از آمریکا فقط 36 ثانیه زمان نیاز داشت تا با امتیاز ضربه فنی به برتری برسه، سوریان برای 3rd دوره متوالی حضور در رقابت‌های المپیک رو تجربه خواهد کرد. رقابت‌های فوتبال در روسیه و لیگ برتر این کشور گلزنی مجدد سردار آزمون برای 3rd هفته متوالی. سردار تونست برای تیم روستوف گل بزنه و تیمش هم به صدر جدول صعود کرد با 1 بازی بیشتر نسبت به زستا مسکو. این بار سردار در برابر لوکوموتیو مسکو موفق شد در دقایق آغازین مسابقه گل بزنه. زسکا که مثل سایه در تعقیب روستوف امروز با تیم ترک گروژنی بازی داره، همون تیمی که میلاد محمدی بازیکن دفاع چپ تیم ملی ایران بازیکن سمت چپ تیم ملی ایران رو در ترکیب خودش داره. انتخابات فدراسیون فوتبال امروز برگزار میشه. اگر نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های ورزشی و خبرگزاری‌ها، مطالب ضد و نقیض زیادی می‌بینیم، از احتمال لغو انتخابات گرفته تا اینکه اصلا رأی‌گیری چگونه است، 2/3 آرا ملاکه، اگر 2/3 نباشه چگونه خواهد بود، صحبت زیاده در این خصوص، ولی اون چه که به نظر میرسه رسانه‌های ورزشی بر سرش توافق داره اینه که کاندیدای وزارت ورزش آقای مهدی تاج هست، کاندیدای علی کفاشیان که خیلی نقش داره کفاشیان در رقم خوردن نتیجه نهایی انتخابات به خاطر ساختار مجمع، سردار آجرلو رو او به عنوان کاندید مد نظر داره و رقابت بین اونهاست. همچنین این نکته هم بگم که هم سردار آجرلو هم سردار عزیز محمدی علی کفاشیان رو به عنوان نایب رئیس خودشون معرفی کردن، در صورتی که به عنوان رئیس از انتخابات امروز خارج بشن. و خبر بعدی در رابطه با بازی تیم ملی فوتسال زنان ایران در برابر اسپانیا، تیمی که تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا این مسابقه را در تورنمنت روسیه برگزار کرد، با 5 گل مقابل اسپانیا شکست خورد که خب اسپانیا از قدرت‌های برتر فوتسال دنیاست. یه مسابقه دیگه هم ایران باید برگزار کنه مقابل روسیه، شاگردان فروزان سلیمانی با ترکیبی جوانتر از همیشه در این رقابت‌ها شرکت کردند تا تحول تدریجی در ترکیب تیم ملی فوتسال زنان ایران شکل بگیره. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
مثل هر پنجشنبه، هر شنبه بردی و افشین نگاهی کرده به تازه های موسیقی در بریتانیا و از بین کارهای جدیدی که دیروز به بازار اومده چند تایی رو انتخاب کرده.
در ابتدا از این بگم که دیروز دو چهره پر سر و صدا و مطرح موسیقی R&B آلبوم های جدید خودشون رو بر روی صفحات فشرده یا CD به بازار دادن، آلبوم هایی که جمعه پیش به صورت دیجیتالی در بازارها منتشر شده بود. بیانسه، خواننده و آهنگساز 34 ساله آمریکایی، ششمین آلبوم استودیویش را منتشر کرده، اثری به اسم لیمونید یا لیموناد، و دریک، رپر، خواننده و آهنگساز 29 ساله کانادایی، چهارمین آلبوم استودیویش را به اسم ویوز یا منظرها. در هفته‌ای که رادیوهد، گروه برجسته موسیقی راک آلترناتیو، با انتشار تک آهنگی به اسم Burning the Witch طرفدارانش رو ذوق زده کرد و به شکلی غیر مستقیم بعد از انتشار قریب الوقوع آلبوم نهمش داد، گروه Red Hot Chili Peppers، این گروه راک و معروف و پرطرفدار آمریکایی، تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم Dark Necessities یا ملزومات تیره، و این هم وعده ایست برای انتشار آلبومی تازه، آلبوم 11 گروه Red Hot Chili Peppers به نام The Gateway که اواخر خرداد ماه امسال منتشر میشه. جان میشل ژار، هنرمند برجسته و پر آوازه سبکای موسیقی الکترونیک، امبینت و نیو ایج، 15 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، اثری به اسم الکترونیکای 2، The Heart of Noise، قلب سر و صدا. این آهنگساز و تهیه کننده موسیقی قسمت اول این آلبوم رو به اسم الکترونیکای 1، The Time Machine، ماشین زمان، پارسال منتشر کرده بود. جان میشل ژار 67 ساله فرانسوی در این دو پروژه تلاش کرده با هنرمندان پرآوازه از نسل‌ها و سیاق‌های مختلف سبک الکترونیک همکاری کنه، با چهره‌هایی چون تنجرین دریم، ماسیو اتاک، موبی، پرایمال سکریم، پت شاپ بویز و خیلی های دیگه. سیندی لاپر، هنرمند نامدار و 61 ساله آمریکایی، پس از 6 سال اولین آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم دیتور یا انحراف، که در این مجموعه خانم لوپر فضای موسیقی سبک کانتری رو تجربه کرده و در آهنگ‌های چهره‌های مختلف چون ویلی نلسن و جول با او همکاری داشتند. حتما بسیاری می‌دونند سیندی لوپر در سال‌های جوانی و در ابتدای دهه 80 میلادی با انتشار اولین آلبومش و تک آهنگ معروف Girls Just Want Have Fun به معروفیتی جهانی رسید. Head is a spinning around and around. Go deeper in the funnel of love.
همچنان بیننده صبحانه با خبر هستیم و من هومن عسکری از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما هستید.
و من سیاوش سعادتیان از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. نگاهی داریم به سرخط خبرها.
امروز در تهران نشست‌های حسن روحانی و علی لاریجانی با منتخبان مجلس دهم.
اوباما در پاسخ به سوالی درباره دونالد ترامپ، ریاست جمهوری شغلی جدی است، سرگرمی نیست.
صادق خان نخستین شهردار مسلمان لندن شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت ریاست جمهوری سرگرمی و نمایش نیست.
می‌خواهم تأکید کنم که در زمانه جدی هستیم و این شغل هم بسیار جدی است. این سرگرمی و نمایش نیست، بلکه رقابتی است برای ریاست جمهوری آمریکا.
سخنان دونالد ترامپ در مورد جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا و ساخت دیوار در مرز مکزیک با اعتراض شماری از سیاستمداران از جمله تعدادی از اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا مواجه شده است. موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد دونالد ترامپ در حالی مطرح شد که با کنارگیری تد کروز و جان کیسیک، آقای ترامپ تنها نامزد باقی مانده در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت حاضر نیست در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای اتباع ترکیه قانون ضد تروریسم این کشور را تغییر دهد.
اتحادیه اروپا میگوید شما به خاطر ویزا قانون ضد تروریسم خود را تغییر دهید، اما ما راه خودمان را می‌رویم و شما هم راه خودتان را بروید.
محدود شدن تعریف تروریسم در قوانین ترکیه یکی از شرایط اتحادیه اروپا به منظور لغو ویزا برای اتباع ترک است. به گفته این اتحادیه تعریف وسیع تروریسم در قوانین ترکیه وسیله‌ای شده است برای سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کردها. ترکیه پذیرش پناهجویان غیرقانونی را که در یونان به سر می‌برند مشروط کرده بود به لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان ترک. اما یکی از معیارهای اتحادیه اروپا بدین منظور اصلاح قانون ضد تروریسم ترکیه است.
دادگاهی در استانبول روز جمعه جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت را به 5 سال و 10 ماه زندان و اردم گل یک نویسنده این روزنامه را به 5 سال زندان محکوم کرد. انتشار ویدئویی که نشان می‌داد سازمان‌های امنیتی ترکیه به طور قاچاق اسلحه در اختیار شورشیان سوریه قرار می‌دادند، موجب بازداشت و محاکمه این دو روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه شد. ساعتی پیش از اعلام حکم دادگاه، جان دوندار در بیرون دادگاه هدف گلوله یک نفر مهاجم قرار گرفت، اما آسیبی ندید. فرد مهاجم که به گفته CNN ترک مردی 40 ساله از اهالی سیواس است، بدون مقاومت بلافاصله دستگیر شد. ترکیه در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور از نظر آزادی مطبوعات در ردیف 161 جای دارد.
صادق امان خان نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. صادق امان خان فرزند یک راننده اتوبوس و مهاجر پاکستانی است. به گزارش رویترز با وجود پیروزی نامزد حزب کارگر در شهرداری لندن، این حزب در دیگر انتخابات محلی شکست خورده است. پیروزی نامزد حزب کارگر در انتخابات شهرداری لندن باعث شد پس از 8 سال اداره لندن بار دیگر به این حزب برسد. همکنون بوریس جانسون از حزب محافظه‌کار شهردار لندن است.
به دنبال ابراز نگرانی لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و فعال محیط زیست، از وضعیت دریاچه ارومیه، هادی بهادوری نماینده مجری طرح احیای این دریاچه و نماینده منتخب مجلس دهم از این شهر، از او دعوت کرد که از این دریاچه بازدید کند. لئوناردو دیکاپریو با بازنش عکسی از خوش شدن دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بهادوری نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه ابراز امیدواری کرد که بعد از همراهی و همکاری کشورهای ژاپن، سوئیس و استرالیا، این گونه حرکات اجتماعی موجب افزایش حساسیت جهانی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه شود.
یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران میگوید که با وجود چند مرحله نظارت و ارزیابی، باز هم امسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران چندین عنوان کتاب به دلایل مختلف توقیف شدند. این در شرایطی است که وضعیت چاپ و نشر کتاب و همینطور سرانه مطالعه در ایران آنچنان که خود مسئولان فرهنگی میگویند نگران کننده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
باز هم صحبت از توقیف و جمع‌آوری کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اتفاقی که در سالهای اخیر تکرار شده است. علی فریدونی، مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز از جمع‌آوری برخی کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و این آثار را مروج فرقه‌گرایی مذهبی، دارای تصاویر نامناسب و در برخی موارد هم علیه امنیت ملی ایران توصیف کرد. مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت ارشاد همچنین روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که تا به حال تعدادی کتاب که به لحاظ محتوایی به گفته او با معیارهای نمایشگاه همخوانی نداشتند از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افراطی‌گری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین هم دارای تصاویر نامناسب بودند. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد که خود ریاست چند دوره نمایشگاه کتاب تهران را هم بر عهده داشته، میگوید که امسال آمار و گزارش دقیقی درباره وضعیت کتاب‌های نمایشگاه و جمع‌آوری و توقیف آنها تا به حال ارائه نشده است.
متاسفانه تا الان ما آمار و اطلاعات درستی در مورد وضعیت کتاب‌هایی که اجازه نمایش پیدا کردن نداریم. امسال مقامات وزارت ارشاد، یعنی آقای جنتی و آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اون گزارشی رو که هر سال در مورد کم و کیف نمایشگاه به دست می‌دادند، امسال مطرح نکردند. و اگر این رو در کنار این بذاریم که ما در ماه‌های اخیر با اخبار نگران کننده در مورد کاهش تیراژ کتاب و حتی میزان چاپ کتاب روبرو بودیم، شاید این سکوت نسبی وزارت ارشاد نشان دهنده این باشه که خیلی وضعیت حتی از دید خود مسئولین هم رضایت بخش نبوده. به هر حال این عدم اطلاع رسانی در این زمینه نگرانی هایی رو مطرح میکنه و باید در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق افتاده در عمل.
اما مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی ارزیابی کتاب‌های جمع‌آوری شده از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفته که این کتاب‌ها در چند مرحله ارزیابی می‌شوند. اما با این وجود، ناظران کمیته نظارت بر محتوای بین‌الملل در غرفه‌های لاتین و عربی به طور روزانه هم حضور دارند. اما چرا با وجود ارزیابی چند مرحله‌ای کتاب‌ها، باز هم کتاب‌هایی برای توقیف و جمع‌آوری در نمایشگاه کتاب و در ایران وجود دارند؟ علی اصغر رمضان‌پور.
مسئله نظارت بر چاپ کتاب در ایران به یک مرحله به شدت بحرانی رسیده و ادامه اون وضعیت قبلی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی دولت نمیتونه مثلا صدها نفر رو بذاره برای اینکه این صدها نفر به جای همه نویسندگان و ناشران ایران تصمیم بگیرن و کتابا رو بخونن که چه کتابی چاپ بشه چه کتابی چاپ نشه با این هم اختلاف نظر. بنابراین تقریبا میشه گفت که نظارت کتاب به ایران به یک بنبست رسیده.
دوره های گذشته نمایشگاه بین المللی کتاب نیز که در سالهای اخیر در مصلای تهران برگزار می شد با حاشیه های بسیاری همراه بود که اصلی ترین آنها جمع‌آوری شماره بسیاری از آثار نویسندگان ایرانی یا ترجمه فارسی برخی کتاب های خارجی بود. 29 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز 15 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب که در جنوب تهران واقع است برگزار می شود. اما رغم آن که چند روز از آغاز آن می‌گذرد، برخی گزارش‌ها از ایران از آماده نبودن مجموعه نمایشگاهی و برخی غرفه‌ها حکایت دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نظرات شما برای رادیو فردا اهمیت بسیار زیادی داره. ما تلاش می‌کنیم که دیدگاه‌های شما در رادیو فردا بازتاب پیدا کنه. اگه هنوز با ما تماس نگرفتین، الان فرصت خوبیه که شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید. 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم. 2042-02-2112-2112. اما در ادامه نظر چند نفر از شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای و امام جمعه‌اش درست میگن که ما نیازی به زبان انگلیسی نداریم، ولی خواستم به آقای خامنه ای عرض کنم که آقای خامنه ای شما 37 ساله که نتونستید از ایران تکون بخورید برید بیرون یا جای دیگه، و اگر میرفتید از فرودگاهی بیرون با اون زبان صحبت میکردید حتی یه لیوان آبم نمیتونستید بخورید.
آقای امام جمعه تهران، آمریکا اگر 2 میلیارد دلار غارت کرده از دیگر کرده، ولی شما 800 میلیارد دلار از کشور خودتان غارت کرده اید.
در ادامه این برنامه پیروزی حمید سوریان در کسب سهمیه المپیک و ورود او به المپیک ریو. پیشبینی وضعیت هوای امروز ایران. سامانه بارشی که دیروز وارد ایران شد همینک در کشور مستقر شده. در نتیجه در غرب، مرکز و استانهای حاشیه دامنه‌های البرز رگبار و رعد و برق را شاهد خواهیم بود. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی در استانهای تهران، البرز، قم و سمنان بعد از ظهرهای بارانی را خواهیم داشت. اما این سامانه بارشی از فردا به تدریج به شرق کشور حرکت می‌کنه و بارندگی و رگبارها را به شمال شرق و دامنه‌های شرقی البرز منتقل خواهد کرد. در مناطق مرکزی و جنوب ایران هم هممیهنان ما گاهی رگبارهای پراکنده و رعد و برق رو تجربه خواهند کرد. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد در جنوب کشور عراق، پدیده گرد و غبار در استان خوزستان هم محتمل است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در اینجا به خلاصه چند خبر توجه کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت ریاست جمهوری سرگرمی و نمایش نیست و شغلی جدی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت حاضر نیست در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای اتباع ترکیه قانون ضد تروریسم این کشور را تغییر دهد. دادگاهی در استانبول روز جمعه جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت را به 5 سال و 10 ماه زندان و اردم گل یک نویسنده این روزنامه را به 5 سال زندان محکوم کرد. صادق امان خان نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین باری است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. و به دنبال ابراز نگرانی لئوناردو دیکاپریو ستاره هالیوود و فعال محیط زیست از وضعیت دریاچه ارومیه، هادی بهادوری نماینده مجری طرح احیای این دریاچه و نماینده منتخب مجلس دهم از او دعوت کرد که از این دریاچه بازدید کند.
به دنبال قطعی شدن استعفای احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه این کشور رسما وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خودش شده. روز گذشته هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواهان برگزاری سریع همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و تشکیل یک نظام ریاستی در ترکیه شد. جلیل روشندل از آمریکا از طریق اسکایپ همینک با ماست که درباره همین مطلب گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. آقای روشندل، به نظر میرسه که آقای اردوغان به شدت علاقه‌مند به برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسیه. چرا ایشون رسما اعلام رفراندوم نمی‌کنه و هدفش از تغییر قانون اساسی چیه؟
اگر به یاد داشته باشیم در انتخابات سال گذشته حزب اردوغان در واقع اکثریت رو به دست آورد در پارلمان، ولی فاقد اون اکثریت مطلق هست که به درخواست رئیس جمهور بتونه مستقیما به همه پرسی بپردازه. به این دلیل هستش که لازمه نخست وزیر این کار رو شروع بکنه و نخست وزیر این رو در واقع اداره بکنه. حالا با رفتن داوودوغلو در واقع این احتمال وجود داره، چون داوودوغلو مخالف این قضیه بود، حالا احتمال این وجود داره که نخست وزیر بعدی بخواد در جهت خاص اردوغان کار رو به همه پرسی بکشونه و به رأی مردم مراجعه کنه. هدف اردوغان از تغییر قانون اساسی در واقع بیشتر کردن اختیارات ریاست جمهوری و نوعی سیستم اقتدارگرا خواهد بود که خیلی از روشنفکران داخلی در ترکیه الان نگران این قضیه هستند، به جز اینکه کشور همسایه و اروپایی هم نسبت به وقوع این همچین واقعه سیاسی در ترکیه نگرانی های دارن.
در همین حال هم ترکیه پاسخ تندی به اتحادیه اروپا داده که اتحادیه اروپا خواسته بود که تغییری در قوانین ضد تروریسم ترکیه انجام بشه در قوانین داخلی ترکیه و ترکیه هم با این موضوع به شدت مخالفت کرد. دلیل این موضع ترکیه چه هست؟ مگر ترکیه خودش همیشه خواستار تغییر قوانین روادید برای شهروندان ترکیه نبوده؟
سالها بود که ترکیه دنبال این بود که جزی از اتحادیه اروپا بشه و وقتی موفق نشد چیزهای مختلفی، امتیازات مختلفی رو از اروپا تقاضا میکرد، از جمله اینکه شهروندان ترکیه بتونن بدون ویزا به اروپا رفت آمد بکنن و همیشه خواست همیشگی ترکیه بوده، همونطور که شما هم اشاره کردید. ولی در حال حاضر اروپا این خواست رو مشروط پذیرفته، گفته شرط این هستش که شما بیایید در اون قانون ضد تروریسم تجدید نظر بکنید و اون رو آسان‌تر بگیرید، به خاطر اینکه اون قانون به شکلی هست میتونه حقوق بشر رو در ترکیه تحت فشار قرار بده، در حالی که مخالفین اردوغان فکر میکنن که اون قانون ضد تروریسم در واقع به نوعی برای تسویه مخالفین داره استفاده میشه، چمان که هر روز هم شما میبینید روزنامه نگاران رو زندانی میکنن و گروه های کردی رو تحت فشار قرار میدن و یا اینکه باشون برخوردهای شدید و حتی زد و خورد و تیراندازی و کشت و کشتار انجام میشه. به این دلیل هستش که حالا وقتی اروپا این شرط رو مطرح کرد، اردوغان یک دفعه عصبانی شد و در مقابل اون شرط رو بی خود دونست و گفت شما راه خودتون رو برید، ما راه خودمون رو میریم.
با سپاس از شما جلیل روشندل از آمریکا.
آرش میکنم.
بسیار خب، سری بزنیم به دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور که از جمله درباره پیروزی شیرین حمید سوریان و راهیابیش به المپیک ریو اطلاعات بیشتری به ما خواهد داد.
درود به شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. حمید سوریان تونست سهمیه‌های کشتی ایران در رقابت‌های المپیک 2016 رو تکمیل کنه. دارنده 7 مدال طلای جهان المپیک در آخرین مرحله از رقابت‌های گزینشی به میزبانی ترکیه موفق شد طی 4 دوره‌ای که به روی تشک رفت جمعاً حتی 4 دقیقه هم کشتی نگرفت و ضمن کسب مدال طلا سهمیه المپیک رو به خودش اختصاص داد. در فینال مقابل خستیل که از آمریکا فقط 36 ثانیه زمان نیاز داشت تا با امتیاز ضربه فنی به برتری برسه، سوریان برای سومین دوره متوالی حضور در رقابت‌های المپیک رو تجربه خواهد کرد. رقابت‌های فوتبال در روسیه و لیگ برتر این کشور، گلزنی مجدد سردار آزمون برای سومین هفته متوالی، سردار تونست برای تیم روستوف گل بزنه و تیمش هم به صدر جدول صعود کرد با یه بازی بیشتر نسبت به زستا مسکو. این بار سردار در برابر لوکوموتیو مسکو موفق شد در دقایق آغازین مسابقه گل بزنه. زسکا که مثل سایه در تعقیب روستوف امروز با تیم ترک گروژنی بازی داره، همون تیمی که میلاد محمدی بازیکن دفاع چپ تیم ملی ایران، بازیکن سمت چپ تیم ملی ایران رو در ترکیب خودش داره. انتخابات فدراسیون فوتبال امروز برگزار میشه. اگر نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های ورزشی و خبرگزاری‌ها، مطالب ضد و نقیض زیادی می‌بینیم، از احتمال لغو انتخابات گرفته تا اینکه اصلا رأی‌گیری چگونه است، دو سوم آرا ملاک، اگر دو سوم نباشه چگونه خواهد بود. صحبت زیاده در این خصوص، ولی اون چه که به نظر میرسه رسانه‌های ورزشی بر سرش توافق داره اینه که کاندیدای وزارت ورزش آقای مهدی تاج هست، کاندیدای علی کفاشیان که خیلی نقش داره کفاشیان در رقم خوردن نتیجه نهایی انتخابات به خاطر ساختار مجمع، سردار آجولو رو او به عنوان کاندید مد نظر داره و رقابت بین اونهاست. همچنین این نکته هم بگم که هم سردار آجولو هم سردار عزیز محمدی علی کفاشیان رو به عنوان نایب رئیس خودشون معرفی کردن، در صورتی که به عنوان رئیس از انتخابات امروز خارج بشن. و خبر بعدی در رابطه با بازی تیم ملی فوتسال زنان ایران در برابر اسپانیا، تیمی که تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا این مسابقه را در تورنمنت روسیه برگزار کرد، با 5 گل مقابل اسپانیا شکست خورد که خب اسپانیا از قدرت‌های برتر فوتسال دنیاست. یه مسابقه دیگه هم ایران باید برگزار کنه مقابل روسیه، شاگردان فروزان سلیمانی با ترکیبی جوانتر از همیشه در این رقابت‌ها شرکت کردند تا تحول تدریجی در ترکیب تیم ملی فوتسال زنان ایران شکل بگیره. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
و مثل هر شنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تازه‌های موسیقی در بریتانیا و از بین کارهای جدیدی که دیروز به بازار اومده چند تایی را انتخاب کرده.
در ابتدا از این بگم که دیروز دو چهره پر سر و صدا و مطرح موسیقی R&B آلبوم‌های جدید خودشون رو بر روی صفحات فشرده یا CD به بازار دادند. آلبوم‌هایی که جمعه پیش به صورت دیجیتالی در بازارها منتشر شده بود. بیانسه، خواننده و آهنگساز 34 ساله آمریکایی، ششمین آلبوم استودیویش را منتشر کرده، اثری به اسم لیمونید یا لیموناد، و دریک، رپر، خواننده و آهنگساز 29 ساله کانادایی، چهارمین آلبوم استودیویش را به اسم ویوز یا منظرها. در هفته‌ای که رادیوهد، گروه برجسته موسیقی راک آلترناتیو، با انتشار تک آهنگی تازه، تک آهنگی به اسم Burning the Witch، طرفدارانش را ذوق زده کرد و به شکلی غیر مستقیم بعد از انتشار قریب الوقوع آلبوم نهمش داد. گروه Red Hot Chili Peppers، این گروه راک معروف و پرطرفدار آمریکایی، تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم Dark Necessities یا ملزومات تیره و این هم وعده ایست برای انتشار آلبومی تازه، آلبوم 11 گروه Red Hot Chili Peppers به نام The Gateway که اواخر خرداد ماه امسال منتشر میشه. جان میشل ژار، هنرمند برجسته و پر آوازه سبکای موسیقی الکترونیک، امبینت و نیو ایج، 15 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. اثری به اسم الکترونیکای 2، The Heart of Noise، قلب سر و صدا. این آهنگساز و تهیه کننده موسیقی قسمت اول این آلبوم رو به اسم الکترونیکای 1، The Time Machine، ماشین زمان، پارسال منتشر کرده بود. جان میشل ژار 67 ساله فرانسوی در این دو پروژه تلاش کرده با هنرمندان پرآوازه از نسل ها و سیاق های مختلف سبک الکترونیک همکاری کنه، با چهره هایی چون تنجرین دریم، مسیف اتک، موبی، پرایمال سکریم، پت شاپ بویز و خیلی های دیگه. سیندی لاپر، هنرمند نامدار و 61 ساله آمریکایی، پس از 6 سال اولین آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم دیتور یا انحراف که در این مجموعه خانم لاپر فضای موسیقی سبک کانتری رو تجربه کرده و در آهنگهای چهرهای مختلف چون ویلی نلسن و جول با او همکاری داشتند. حتما بسیاری میدونند سیندی لاپر در سالهای جوانی و در ابتدای دهه 80 میلادی با انتشار اولین آلبومش و تک آهنگ معروف Girls Just Want to Have Fun به معروفیتی جهانی رسید.
اما در روزهای اخیر اظهار نظر آیت الله خامنه ای درباره آموزش زبان انگلیسی و عدم رضایت ایشون از ترویج این زبان خبرساز شده و واکنش برخی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری را هم برانگیخته. مخاطبان رادیو فردا هم در همین باره دیدگاه خودشون رو در فیسبوک رادیو فردا با ما در میون گذاشتن. چند تا از این نظرات رو با هم مرور میکنیم. مخاطبی با نام حمید نوشته این حرف ها رو نزنند چه بگویند، فساد خودش و فساد خودشان و اطرافیانشان را بگویند، زندانی های سیاسی و رسانه‌ای و دگراندیشان را بگویند، بگویند که اوین شده دانشگاه، جنگ افروزی های سوریه و یمن و لبنان، خرج از پول و آبروی ملت، یا بگویند که از من بت ساختند و عین به تعبیر ایشون گوساله سامری میپرستند. بنیامین هم اینطور نظر داده که تا وقتی که مردم نمیتوانند از زبان مادری خودشون استفاده کنند، خیلی بیخود میکنند که دم از زبان خارجی میزنند. اما به نظر داوود چیز بدیهی است که هرچه تسلط به انگلیسی بیشتر باشد، سواد عمومی شخص بالاتر میره، مخصوصا توی علم کامپیوتر و آیتی که دنیا رو تسخیر کرده. کاربر دیگه‌ای هم به نام شهناز نوشته که ایشون و دار و دستشون تلاش کافی و وافی برای هرچه عقب ماندگی کشور و ملت داشتن رو انجام دادن و ایشون از پیشرفت در هر زمینه‌ای به نظر این خانم بیزارن. و در نهایت هم آقای یا خانم بهرامی نوشتند که زبان بیگانه زبان کسی است که از انسانیت و فطرت انسانی فاصله گرفته و در نزد خداوند بیگانه ای غیر از این نیست.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
به بخش پایانی این صبحانه با خبر رسیدیم. امیدوارم که مطالب به این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم یادآوری میکنم که اگه نظری داشتیم با ایمیل با ما تماس بگیرید به نشانی info@radiofarda.com. در اینجا من هومن عسکری تا یک برنامه دیگه براتون لحظات شیرینی رو آرزو میکنم.
و من سیاوش سعادتیان در ادامه با مشروع چند خبر همراه شما خواهم بود.